أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 46 از سوره کهف. المال والبنون زینة الحياة الدنيا. دو تا جلوه از جلوه های دنیا، یکی مال، یکی هم فرزندان، اینا زینت زندگی دنیاست. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باقیات الصالحات بهتر از نزد پروردگارت از دو جهت، یکی از جهت ثوابش، یکی هم از جهت این که بهتر از آرزوی رسیدن به او رو داشته باشی. خیلی آیه نکات دقیقی داره، ما درکمون ناقص و ضعیف، این ضعف درکمون باعث میشه که محروم باشیم. حالا آنچه که بیان میکنیم یه بیان جزئی است و هرچه دقت میکنیم لذت بیشتری از آیه میبریم. مال و بنون رو میگه زینت حیات دنیا. زینت همون جلوه های ظاهری که جذابیت میاره برای بیننده رو بهش میگن. زینت حیات دنیا فقط این دو چیز نیست، مال و فرزند دو تا جلوه بزرگ دنیاست، در حالی که چیزای دیگه تو دنیا داریم، خوراک زینت حیات دنیاست، لباس، قرآن در آیه چند و 26 سوره اعراف بود گفت خداوند لباس و زینت برای شما قرار داده، مسکن، ازدواج، ریاست، خواب، تفریح، اینا تمام زینت حیات دنیا است. که بعض علمای اخلاق 6 تا اسم میارن، اما از این 6 تا درشتش همین دوتا است، مال و فرزند. مال از این جهت که شما تمام زینت های دیگه رو با مال به دست میارید، یه ریشه اینه. اگه میگی زینت های دنیا لباسه، خب لباس با مال به دست میاد. اگه میگی مسکن، خب مسکن داره با لباس به دست میاد. اگه میگیم ازدواج، ازدواج باز همینه، تفریح همینه، خوراک همینه. لذا اینه که میدید مال یه چیز درشتی میشه برای انسان از جهت زینت. مقابلش میشه فرزند. دیگه فرزند مال نیست، اونم یه زینت دیگریست. یه نکته ای رو دقت اینجا بکنیم که قرآن حقیقت دنیا رو فنا میدونه. اینو خیلی جایی قرآن داریم، از جمله آیه قبل، همین آیه 46 که الان داریم، آیه 45 حقیقت دنیا رو گذاشت رو این نکته. گفت چی؟ وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء. آب از آسمان میاد، محدودش کرد به یه مثال کوچیک، گفت کل حیات دنیا اینه. ما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. این نبات الارض مخلوط میشه، که مخلوط میشه معنا کردیم یعنی در اثر رشد زیاد تو هم فرو میره، مثل جنگل مانند میشه، اما چیزی نمیمونه که فاصبح حشیما، یه مرتبه حشیم میشه، حشیمی که تزروح ریا، حشیم یعنی النبت الیابس تو لغت معنا میکنه، حشیم گیاه خشک میگن، که گفتیم جدید که آیه جا افتاده دیگه، خدا مختصر میکنه میگه یه مدتی بارون نمیاد و این گیاهان خرم یه مرتبه خشک میشه، یابس میشه، یابس که شد چی میشه؟ تزروح ریا، بادها اینا رو پرکندش میکنه. یه عبارتی هم از نهج البلاغه یادم اومد که حالا عبارتش بیاد تو ذهنم. یه عبارتی است که راجب اولیاء خداها، این اولش، الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. خیلی جملات زیبایی است، حقیقتاً بی نظیر هم است. این جملات نهج البلاغه 10 تا ویژگی را حضرت بیان میکنن، 5 تا ویژگی برای باطن دنیا، 5 تا برای ظاهر. میگن اولیاء خدا به باطن نگاه میکنن، مردم به ظاهرش نگاه میکنن. حالا باطن دنیا چیه؟ اولیش همین بحث فناه، مهمترینش هم همینه که اگه دقت بکنیم دل دیگه به دنیا نمیبندیم. دیروز عرض کردم پیروز که اگه میخوایم منقطع از دنیا بشیم رو فنای دنیا باید فکر کنیم. اگه بخوایم بغض دنیا پیدا کنیم، یعنی پشتون به دنیا بشه، باید بدونیم دنیا یعنی علقه به دنیا. علقه به دنیا مانع رسیدن ما به محبوبمون میشه. حالا حقیقت ما عشق به خدا تو دلمون باشه، بغض دنیا رو پیدا میکنیم، میگه این دنیا فلان فلان شده، نمیذاره ما به خدا برسیم. ببین چه میکنه، چه بلایی به سرم میاره. من مثال بچه رو زدم که بچه وقتی علاقه عجیبی داره به یه چیزی، مثلا میخواد موتور بخره، هرچه علاقه شدیدتر باشه پدر وقتی مانعش میشه به همه اندازم بغض پدر رو پیدا میکنه. یعنی بغض به اندازه این، چرا؟ چون میگه پدر نمیذاره من به محبوبم برسم. تو ازدواجش من دم جوانایی که میخوان با یکی ازدواج کنن، پدر یا مادر نمیذاره. دم بچه کینه پدر و مادر رو پیدا میکنه که چرا نمیذاره این من با این ازدواج کنم. این نمیفهمد من مصلحتم تو اینه. تو شغلش هم من دیدم که جوانی به من میگفت که بیشترین خیانت رو به من پدرم کرد، که اون وقتی میخواستم بیام حوزه نگذاش بیام، ما رو به زور کشون دانشگاه، حالا دکتراشو گرفته بود، به این صراحت به من میگفت بیشترین خیانت میکنم اونقدر من شبانوز ناراحتم که چرا پدرم این خیانت رو به من کرد. دیگه عمرم که بر نمیگرده که، فهمیدم چه ضرری سرم رفت، چه کلایی رفت سرم. حالا منم توجیهش کردم، گفتم نه حالا این حرف رو نزن، ولی شما اطاعت از پدر کردی. چی خواهم بگم؟ اینه، به اندازه یه انسان علاقه رسیدن به یه محبوب داره، مانعش رو بغض پیدا میکنه. توی آیه 46 دو تا مهم دنیا رو بیان میکنه، یکی مال، یکی هم بنون. اما جالبه که این مال و بنونو نمیگه جزء باقیات هست یا نیست. اگه دقت بکنید ما با مالمون میتونیم امر بقای خودمونو بسازیم، با بنونم هم میتونیم. اگه بنون صالح داشته باشیم این هم میشه جزء بقا. با مالمون اگه احسان به دیگران بکنیم میشه بقا. اتفاقا آیه هم اگه دقت کنید آیه اینو رد نکرده، اثبات کرده زینت حیات دنیاشا، اما نمیگه که باقی هست یا نیست. میگه مال و بنون زینت حیات دنیاست. این دیگه هنر من و شماست که باید دقت بکنیم که همین مال و بنون برای 99% مردم امر فانیست، اما 1% هم هستن آدمای زرنگ که از همین مال و بنون امر باقی خودشون رو اصلاح میکنن، یعنی آخرتش رو آباد میکنن. یه نکته مهمی است که تو آیه اصلا به ظاهر نمیبینید، اما شما که با ادبیات عربی آشنا هستید ببینید مقابل مال و بنون قرآن چی گذاشته؟ والباقیات و صالحات. الباقیات الف لام موصوله دیگه، الف لام موصوله برای چی میارن؟ الباقیات یعنی الذی یبقا، درسته؟ یا ما یبقا، آنچه باقی است. این لفظ آنچه شامل مال و بنون هم میشه دیگه. پس قرآن رد نکرد، نگفت مال و بنون فقط منحصرن زینت حیات دنیاست و کاری به آخرت ندارد، اینو نگفت آیه. این نکته ایست که ندیدم تو تفاسیر اصلا اینو بیان بکنه، در حالی که خیلی نکته دقیقی است و از این ما میخوایم استفاده خیلی بکنیم که مواظب باشیم مال و بنونی که داریم یه وقت منحصرن زینت حیات دنیا نشه برا ما. قرآن نگفته منحصره، بریم جزون یه درصدی باشیم که بتونیم امر باقی رو ازش استفاده کنیم. تا گفته امر باقی دیگه شما برید بحثایی که با مال انسان آخرتش میتونه آباد بکنه، اونقدر روایت داریم، آیه قرآن هم داریم، یا احادیثی که میگه فرزند میشه باقیه برای انسان. کجا میگه؟ روایت که میگه پرونده انسان با مردن بسته میشه الا از سه چیز، که یکی میگه فرزند صالحی که عبادت خدا رو میکنه، این مرتب داره پرونده پدرشو مفتوح نگه میداره، خب شد باقی. این آیه 46 یه وقت نگیم که قرآن قبول ندارد باقی بودن مال و فرزند، اینو نگی، بلکه اثبات میکنه زینت حیات دنیا رو، مقابلش با الف لام موصوله گفته الباقیات، یعنی آنچه. این آنچه دیگه تو ذهن شما معنیش وسیعه. نکته دیگه که تو متول خوندید اینه، ما کجا موصول میاریم؟ مواردی که موصول میاریم یه جاش اینه که مقصد ما صله هست، اصلا موصول نیست. یه جاش اونجاست که موصول، چون معناش وسیعه باید اس بیاریم به صد تا کلمه بگن حالشو نده، میگم آنچه. گاهی میخوام تعمیم بدیم میگیم آنچه. اما یه نکته ای که میخوام از روگاه این دیگه تو متعول هم نیمده، این نکته رو دقت کنید که گاهی ما موصوله میاریم چون قصد ما موصول نیست، قصد ما سله از جمله اینجا دید آن چه خدای متعال قصد دارد میخواد به ما تفهیم بکنه سر باقیست، نه سر آنچه. آنچه رو ولش کن، این صفت مهمه. مثل این که من میگم که متقی رو اکرام بکن، چرا نگفتم شخص متقی؟ چون شخص برام مهم نیست، این صفت مهمه. اصلا علت اکرام شخص بودن که نیست که، تقواست. لذا شخص رو حذفش میکنم از کلامم. از اول میگم آنچه متقی دیدی، یعنی لفظ آنچه میگه چون مقصد من موصول نیست، مقصد سلشه. خدای متعال دارد به من تفهیم میکنه برو سر باقی، این زینت حیات دنیا اینو فانیه سا، دل به این نبند، این ازت گرفته میشه، نه تو برای او باقی میمانی نه او برای تو باقی میماند. اینا امیرالمومنین علیه السلام که امیر کلامن حقیقتا چیزایی میگن سحرآمیزه، میگن وقتی عمرتون رو فانی میکنید برای دنیا، عمرتون رو فانی کنید، فانی میکنید برای چیزی که نه او برای شما باقی مونه نه شما برای او باقی میمونید، برای جفتتون فانی میشه. پس به چی دارید دل میبندید؟ دنبالش میگه ول باقیات و سالحان، چون قصد رو باقی بوده ال آورده. این ال اشاره به اینه که من قصدم سر ال نیست، سر این بقائه، حواستون رو بقا باشه. ببین چی چی اون روزا میگفتن، یه آب کشا تا تو آب پر آبه میکشی بالا، یه اونه هیچی توش نیست. ببین بقا رو ببین، عوام و ناس هم یه ضرور مسئل دارن، میگن جوجه ها رو آخر پاییز میکنی، یه همونه. این بقا رو ببین، الان نگاه نکن، این الباقیات همینه. نکته زیبای دیگه که توی آیه هست کلمه اند ربکه. من یه بحث خیلی مفصلی دارم، اینا هم تو مختصرش حالا اینجا عرض میکنم. افکاری که ما داریم بعضیش با واقعیات منطبقه، بعضیش نیست. این تو فکر نکنیم هرچی مثلا من فکر کنم فلانی آدم خوبیه، یه عقیده منه، حالا واقعا هم خوبه، گاهی منطبقه است، واقعا هم خوبه، گاهی نه خوب نیست. عکسش فکر کنم فلانی آدم فاسدیه، یه عقیده منه. وقت جالبه که معمولا ما خوب به نفس که داریم فکر میکنیم هر چه عقیده داریم با واقعیات تطبیق میکنه. میگم فلانی دزده، و فلانی دزده، عقیده منه، آیا واقعا دزدی کرده؟ و اگه اینو فکر بکنیم خیلی از اختلافات زن و شوهر حل میشه. وقتی میشینیم پس صحبت و درد دلشون میبینیم ای داره تون دو تا مطرح کنه، میگه این خانم من همچین همچین همچین، میگم با این عقیده شماست. خانم دو اینا رو قبول نداره، یه سوء ظن شما بردی. چی داره بگه؟ هم تو دم پس و ردیف میکنه، بعدم رو عقیده خودش میخواد اعمال بکنه، میخواد برخورد بکنه، نمیدونم خانومش رو طلاق بده، چه بکنه؟ بیام بالاتر، حالا زن و شوهر رو بالاترش اینه که مسیح میگه خدا سه تاست. حالا واقعا این فکر با واقعیت تطبیق میکنه؟ یعنی خدا سه تا میشه؟ لذا ما یه بحث کلی باید بکنیم، نه یه جزئی ها. تمام عقاید ما گاهی مطابق واقع، گاهی مطابق نیست. اسمشو عوض میکنم، یه جور دیگه میگم، میگم عقیده ما مغیر واقع نیست، بلکه عقیده ما تابع واقع باید باشه. یعنی باید واقع رو بررسی کنیم. اگه من گفتم عقیده دارم الان ساعت دهه، آیا واقعا ساعت ده میشه؟ عقیده من که واقع رو عوض نمی کنه. میگم برو نگاه کن این ساعت چنده، شما باید تابع واقع باشی. این بحث برای دین خیلی مهمه. آمد بحثای با خارجی هایی که بحث میکنم، یکی از چیه که مچشون رو میگیرم همینه. چون یه خارجی بود میگفت هرچی به ذهن ما میاد همون ما حق میدونیم. گفتم این درست نیست، آنچه به ذهن ما میاد بعضی حق و بعضیش باطل. من مثال شب و روزو برای زدم، گفتم حالا فکر کن الان شبه، حالا واقعا شب میشه؟ یکی هم میگه خدا سه تا، یکی میگه دو تا، یکی میگه یکی، یکی میگه نیست. حالا هرچی ما میگم خدای عوض میشه؟ یکی میشه واقعیت که عوض نمیشه. که بگم از اینجا تا مشهد 1000 کیلومتر، اون میگه نه 900 کیلومتر، اون میگه 800، اون میگه 500، اون میگه 2000. حالا معنیش اینه که مشهد عقب جلو میره، فکر واقعیت عوض نمیکنه. که این بحث اگه دقت بکنیم، حالا بیام سر آیه، یه جاهایی داریم تو قرآن میگه اندربک، برای این جهت میگه که اگه اینو نگدا خیلی ها میگن ما قبول نداریم الباقیات و صالحات، به جاش این خیرون اندربک ورش دارید و بگید خیرون ثوابن و خیرون عملا. اگه این باشد آیه، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اکثر کسان 99% مردم آیه رو قبول ندارن. اصلا اکثر مردم میگن نقد دنیاست. اینو بارها شنیدید دیگه، دنیا نقده، آخرتو ولش کن، اون نسیه است. از حالا بگو الان چی هست. دیروز یه جوان اومد بود به هم میگفت، شما همش حواله میدی به نمیدارم آخرتون نم چی، اینجا بگو چی. اینه پس آیه شریفه درست میگه الباقی ها سالات خیران بلازم گرد اندرد بک. اندرد بک نکته مهم میست، یعنی نزد پروردگار تو. پروردگار که میگه اون پروردگار تمام گفتارش با واقعیت تطبیق میکنه، اون با من فرق میکنه. من افکارم گفتارم خیلیش با واقعیت تطبیق نداره، خلاف واقع است. اما خدای متعال اگه گفت این بهتر است، قطعا بهترم هست، اون دیگه اشتباه نمی کنه. لذا لحن آیه این عند ربک یه جاهایی تو قرآن ما داریم، خیلی کم هم هست، یه جاهایی که مردم اختلاف بینشون نیست عند ربک نداریم تو آیه. مثلا اون آیاتی که میگه که آیا عالم و جاهل اینا یکی هست؟ آیه اینطوری هم داریم، اصلا جواب نمیده قرآن. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اصلا جواب نمیدید که حالا که اینا برابر نیستن کی بهتره. به خاطر که همه اینا که شنیدن یکسان جواب میدن، میگن عالم بر جاهل مقدم است. یکی هم شوخی میگه، میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، داره میگه مساوی نیستن، اما نمیگه کدوم جلوترن. شاید جاهله بهتر از عالم باشه، شاید هم عالم بر جاهل مقدم باشه. آیه شریفه بیان که نکرد، فقط میگه اینا مساوی نیستن. جوابش اینه که نه، آیه ضمن این که میگه مساوی نیستن قطعا میگه جاهل مقدم نیست. علتش هم اینه که تو افکار مردم اختلافی نیست، چون اختلاف نیست جوابشو گذاشت با حال خود شما، میگه خودت قضاوت کن. اما یه جا مثل این آیه 46 کهف که اختلافی هست، اکثر مردم به راه فنا دارن میرن، یعنی دنیای فانی رو مقدم میاندازن، اینجا میگه خیران اندارب به کس سواب. اینم نکته یه زیبایی که چون قضاوت پروردگاره، قضاوت پروردگار همیشه با واقع تطبیق میکنه، اما قضاوت مردم نه. صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم.